سلام، من امینم.
منم محمدم.
با اولین اپیزود از پادکست کوله‌گرد اینجاییم تا بیشتر راجع به درست سفر کردن صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی برای سفر خاطر انگیز کجا بریم، چی بخوریم، چی بخریم، چیا رو ببینیم، کجا عکسای خاص بگیریم، کلاً چه تجربه های جدید و ناشناخته‌ای اون منطقه داره که هر کسی ازش باخبر نیست. ضمناً موزیکایی که باید توی اون مسیر گوش کنید هم وسط این پادکست داریم. پس میتونید یا در مسیر به ما گوش بدین یا شب قبل از خواب که هم سر فرصت برنامه ریزی کنید و هم با چشمای بسته احساس خوب اون منطقه رو تجربه کنید. البته که کوله گرد به این معنی نیست که لزوماً باید فقط با یه کوله برید به اینجور سفرها. شاید لازم باشه یه چمدون وسیله ببرید. البته بهتون میگیم چیا با خودتون ببرید. اما خب نمیشه اسمشو گذاشت چمدون گرد. امروز از یه تور لیدر زبده با تجربه دعوت کردیم پیشمون باشه تا ما رو ببره به بهشت ایران. کجا؟ به یه مسیر که شاید خیلی ازش گذر نکردن. میخوایم از رشت و بازار شروع کنیم، بریم بندرانزلی، از تاله شروع کنیم و برسیم به بهشت ایران، یعنی ییلاقات ماسای. یه سفر چند روزه رو براتون تدارک دیدیم تا برای تجربه خاطر انگیز راهنمای کامل داشته باشید. حمید علی اصغری، تور لیدر گروه تور خودمونی که تمام ایران جزو قلمروی فتوحاتشه، امروز پیش ماه. سلام حمید جون، خیلی خوش اومدی، افتخار دادی. خیلی کوتاه از خودت بگو.
سلام، من حمیدم. 7 ساله که دارم تور اجرا میکنم و از سال 94 شروع کردیم به گشتن ایران. طبیعت ایران رو هدف قرار دادم و سعی کردم که همه ایران رو بگردم و خوشحالم که امروز پیش شما و داریم در رابطه با یکی از زیباترین استانهای ایران با هم صحبت میکنیم.
اولی اطلاعات کلی از این سفر هیجان‌انگیز بهمون میدی، ما مشتاقیم.
خب بحث سر استان گیلانه، جایی که برای همه ماها جذابه. انقدر جاذبه طبیعی داره که هر چقدر بریم و هر چقدر زمان بذاریم باز نمیرسیم که همش رو ببینیم. علاوه بر جاذبه های طبیعیش، غذاهای بسیار جذابی داره، فرهنگ و آداب رسوم بسیار زیبایی داره که ما میخوایم یه خلاصه ای از این جاذبه ها، آداب و رسوم و غذاها رو براتون توضیح بدیم.
دم شما گرم، مرسی. حالا یه اطلاعات کلی راجع به فاصله هر شهر بهمون میگی؟ اصلا کلا چقدر با هم فاصله دارن؟ کجا شروع کنیم؟ قراره چه مسیری رو بریم؟ فاصله زمانی هاشون، اینا رو برامون بگو.
خب بخوام از ابتدای مسیر بگم. از تهران بخوایم شروع کنیم، حدود 4 ساعت راه داریم تا برسیم به مرکز استان گیلان، یعنی رشت. ولی به این معنا نیست که ما بخوایم یه سره از تهران بریم برسیم به مقصد. ما سعی میکنیم توی مسیر و از مسیر هم لذت ببریم. کلی جاذبه داریم توی مسیر، کلی شهرها که میشه کلی توشون گشت و لذت برد. به عنوان مثال نزدیک گیلان که بشیم امامزاده هاشمه که اسمش رو حتما شنیدید، روبروش کلی دکه و رستوران های کوچیک داره که هم میتونید یه استراحتی بکنید، چایی بنوشید، غذایی میل کنید و ادامه مسیرتون بپردازین. یه رستوران جذاب با فضای بسیار قدیمی و جالب داره که بهش میگن کاروانسرای عباسی. موسیقی زنده داره، غذاهای خوشمزه داره، اونجا هم میتونید توقف کنید. به نظر من جذابترین جایی که تو مسیر هست پارک جنگلی سراوانه که توش یک موزه بسیار جذاب هست به عنوان به نام موزه میراث روستایی گیلان که خیلی با فکر و قشنگ برای ساختش برنامه‌ریزی کردن و هدف بسیار جالبی هم داره، اینکه معماری قدیمی گیلان رو حفظ کنن. چیکار کردن؟ اومدن از معماری های خاصی که گیلان داشته توی نقاط مختلف 9 مدل خانه رو از روستاهای مختلف، شهرهای مختلف جدا کردن، اومدن اینجا توی این پارک و توی این موزه سرهم کردن که بمونه به عنوان یادگاری. استارت این که همچین موزه هم بزنن به زلزله شدیدی که تو دهه 60 اتفاق افتاد برمیگرده. گفتن حالا اگر این زلزله یه بار دیگه اتفاق بیفته، خب این میراث معماری این استان از بین میره و به این فکر کردن که خب با این کار ما میتونیم این معماری خاص رو حفظ کنیم. پیشنهادم اینه که حتما یه توقف نیم روزه حتی داشته باشین و این جاهایی که گفتم رو تو مسیر ببینید و بعد برید به سمت اولین مقصد، یعنی رشت.
خب دمت گرم، مرسی. هنوز به رشت نرسیدیم، قبل رشت هم مثل این که کلی برنامه هست. حالا برای این سفری که میخوایم بریم چه فصلی به نظرت مناسب تره؟ زمستون بریم؟ نمیدونم، پاییزش شاید یه ذره بارونی باشه، بهارش خب سبزتره، کی بریم؟ کی خوبه؟
به نظر من همه فصل‌ها زیبایی خاص خودش رو داره، یعنی نمیشه گفت تابستونش چون گرمه نه تابستون نریم، یا زمستونش چون سرده زمستون پیشنهاد نشه. همه فصل‌های استان گیلان اگر جای درستی باشید زیبایی خاص خودش رو داره. مثلا دارم میگم تابستونش که هم میگن گرمه، کلی ییلاق بسیار جذاب هست که باید توی تابستون برین، و از اون طرف زمستونش که شاید یه ذره سرد باشه، خب خیلی‌ها دوست دارن توی سرما باشن، بارون رشت رو تجربه کنن. بندر انزلی توی زمستون جذابیت خاصی خودشو داره، ولی در نهایت پیشنهاد من اینه که بهار گیلان رو از دست ندید.
اصلا خشخش اون برگایی که تو جنگل افتاده پاتو میزای روشون، نمیدونم، من که تجربهشو داشتم، رفتم جنگلای گیلان توی فصل پاییز، این خشخشه یه جوریه که تو اصلا نمیخوای بیای بیرون از جنگل دیگه. من لااقل خودم اینجوریام. اتفاقا محمدم یه سفرباز حرفه‌ایه که پیش ماه، هر بهارم شماله. نظر تو چیه محمد؟
منم سلام عرض میکنم. راستش من که خودم عاشق اردیبهشتم و شمالگردی تو این ماه واسه من یه لذت دیگه ای داره. اصلا یه جور دیگه حال میکنم با این سفر. ترجیح من همیشه به اینه که تو اردیبهشت سفرهای شمالمو برگزار کنم. حمید، وضعیت آب و هوا رو از کجا چک کنیم؟ خودت معمولا از چه سایتی چک میکنی و چقدر میشه به این وضعیت آب و هوایی که سایت های دیگه دارن به هم میگن اعتماد کنیم؟ چه تجهیزاتی ببریم؟ اگه بارون اومد چه اتفاقی بیفته؟ چی ببریم که راحت تر باشیم؟
خب بخوام از سایت ها بگم، تا یه حدی میشه بهشون اعتماد کرد، ولی مطلقا اینطوری نیست که هر چیزی که بگن قطعا درست باشه. من خودم از سایت اکوادر و همچنین اپلیکیشن ودر گوشی آیفون بیشتر چک میکنم وضعیت آب و هوا رو، ولی میخوام بگم هیچ قطعیتی وجود نداره. به عنوان مثال ما یه سفری داشتیم به دشت دریاسر سمت بالای جنگلای 2000 توسان و مازندران، احتمال بارش باران زده بود 1%. ما رسیدیم بالا، از ساعت 5 بعد از ظهر شروع کرد بارون باریدن تا 6 صبح فردا. ما به بچه‌ها گفته بودیم 1% احتمال بارش باران، بعد همه فازشون بود که این بارون از کجا اومد. گفتیم والله ما هم
باسکوتا نیومده بودن که
ببین لباس مناسب فصل رو نداشتن دیگه. مثلا اگه ما میگفتیم آقا لباس بیارین، قطعا باید پانچو به خودشون میبردن. میخوام به شما پیشنهاد بدم که شما هر موقع که رفتین گیلان، به خصوص توی بهار و پاییز، چون تو زمستون احتمال بارش باران زیاد و خود به خود میبرین، ولی تو بهار و پاییز اگر هم احتمال بارش کم بود، حتما همراه خودتون پانچو لباس گرم داشته باشید.
یعنی به سایت ها که نمیشه اعتماد کرد، به تور لیدر هم شاید خیلی حتی نشه
دیگه. تور لیدر هم به سایت ها نگاه میکنه دیگه، انشالله که حالا امیدواره که مطابق با پیش بینی ها پیش بره.
پس حتما چتر و پانچو رو با خودمون ببریم. خلاصه
من مخالف چترم. توی گیلان که میری باید خیس بشی.
بله.
پانچو با خودت ببر که سرما نخوری، ولی از لذت بارون با چتر خودت بی بهره نکن.
پس چتر رو نمیبریم با خودمون.
آره دمت گرم.
حالا که تو هوای شمال قرار گرفتیم، بریم یه موسیقی گیلکی گوش بدیم و برگردیم.
گیلان جان گیلان، آوی گیلان، تاج سر خوشگلان، چی خوشبو خرم رو داری بری دل خوبان، جور سبز پیرهن داری، جیرابی دامن داری، با سبز و آبی سی آفتابی به دوران.
به به، آقا من الان قشنگ افتادم وسط رشت. همین در مورد فرهنگ و آداب و لباس پوشیدن مردم تو این مناطق میگی بهمون؟ چه جوری لباس میپوشن؟ چه سنتی دارن؟ و چه چیزی رو رعایت بکنیم؟ کلن چی کار کنیم اونجا از نظر آداب و لباس پوشیدن؟
آقا یعنی رفتیم اونجا چی کار کنیم که چی هم خدای نکرده این تقابل فرهنگا باعث سوء تفاهمی نشه.
خب در رابطه با لباس ها، یه سری لباس های سنتی بسیار زیبا دارن مردم خطه گیلان که معمولا هم شبیه به همه، لباس هاشون معمولا پوشیده است، حالا شاید چادر سرشون نکنم، لباس هاشون پوشیده است و خودشون هم فرهنگشون فرهنگیه که این مدلی میپسنده. کلن میخوام بگم هر جای ایران شما وقتی وارد فرهنگ اونا میشین، این احترام به فرهنگ اونا خیلی نکته مهمیه. اگر ما مخالف هم هستیم، اگر با فرهنگشون تضاد داریم، ما داریم مهمان اونها میشیم و باید به فرهنگ میزبان احترام بذاریم. به عنوان مثال این رفتار ما، این مدل متفاوت رفتاری پوششی ما باعث میشه که خیلی فرهنگ اونا رو دچار تغییرات بکنیم و آسیب به اونها بزنیم. به هر حال ما وقتی داریم میهمان اونا میشیم، باید اون احترام لازم رو بهشون داشته باشیم.
همینجا به نظر چند روز برای این سفر میتونه کافی باشه و اینکه تو هر شهر چند روز بمونیم که بتونیم هم جای تاریخیشو ببینیم هم جای طبیعیشو ببینیم؟ یا حالا خلاصه اگر بتونی بهمون بگی خیلی خوبه.
البته اینم بگم ما هنوز داریم میریم به سمت رشت، سفر اصلی ما شروع نشده. از اون مسیر معروف رشت که از بازار شروع میکنیم و میریم به سمت انزلی و بیایلاقات عجیب غریب خفن ماسال. این کلیات هم بگیم و بریم دیگه تو دل اون جاده.
خب اگه از من میپرسی، من میگم که هر چقدر شما گیلان رو بگردی بازم کمه، ولی حداقل بخوام بگم به عنوان مثال برای رشت شما حداقل باید 2 روز رو اختصاص بدی که تو بازارش بگردی، جاذبه‌های تاریخیشو ببینی، فرهنگ و آداب و رسومشون رو آشنا بشی، رستوران‌هاش رو بگردی و غذای خوشمزه‌اش رو بخوری. از اون ور بندرانزلی دوباره 1-2 روز حداقل نیاز به زمان داره، هوای ویژه‌ای که داره، مرداب انزلی، ساحلش و بازارش همش زمان میخواد که شما قشنگ بگردی و ببینی. به سمت تالش از انزلی که حرکت میکنی، مجدد چند تا جاذبه زیبا توی مسیر داری، سرای پونل رو داری، خود تالش، آبشارهاش، دشتهاش، جنگلهاش و خود تالش دیگه بستگی به این داره که چی کار میخواییم بکنین. اگر میخواییم
به این جاذبه ها میرسیم دیگه، همین جاذبه
آره، میگیم آره دونه دونه،
به خصوص جاهایی که شاید هر کسی ندونه، یه جاهای خیلی خاص‌تر.
دقیقاً یه سری جاها هستش که همه رفتن و عکس گذاشتن و تو شبکه‌های مجازی دیدیم، ولی یه سری جاها هستش که شاید کمتر اسمش رو شنیده باشید.
و بعضی موقع‌ها بعضیا ترجیح میدن که لوکیشن هم نذارم واسه اونجا، هم بده هم خوبه،
شلوغ نشه،
که شلوغ نشه خیلی.
آره اینم هست، یعنی یه سری جاها هستش که امتیازش به این بکر بودنش. متاسفانه ما هر جایی که وارد میشیم بعد از یه مدتی میبینیم که اونجا دیگه اون زیبایی سابق رو نداره، به خاطر اینکه مواظب جاذبه های گردشگریمون خودمون هم نیستیم و اونطوری که باید و شاید ازشون حفاظت نمیکنیم. زباله هامون رو معمولا توی طبیعت رها میکنیم که اصلا خوب نیست. بعد حالا ادامه بدیم اینکه چقدر زمان میخواد. شاید جذاب ترین لوکیشن به نظر خود من هم ییلاقات ماسال باشه. اونجا هر چقدر بمونید شاید خسته نشید.
آقا بهش میرسیم دیگه، من خیلی مشتاقم.
آره اونم میگه حداقل 2 روز دیگه.
اوکی، یعنی ما الان تو صحبتمون میرسیم تو تبش، میگه چی دیگه. آره، چون من منتظرم بریم از راه شروع کنیم بریم سریع.
دقیقا بریم.
خب از غذاهای خوشمزه و رنگارنگ رشت یه ذره برامون بگو، چی بیشتر دوست داری؟ مثلا من خودم کباب ترش و جوجه ترش، باقلا قاطق که البته با باقلا رشتی درست میشه، تو خود گیلان بهش میگن پاچ باقلا فکر کنم، خورشت سیر قلیه که با برگای تازه سیر، پیاز، لپه و ادویه و تخم مرغ و گوشت مرغ و آخ آخ. البته که با گوشت اردک هم طبخ میشه. ترش تره، میرزا قاسمی، واویشگاه، خیلی غذا دارن واقعا. میدونیم که چقدر غذاهای شمالی معروفه تو کل ایران. من که اینا رو خیلی دوست دارم. تو چی چه غذای پیشنهاد میکنی اونجا بخوریم؟
خب یه ویژگی که رشت داره اینه که به عنوان شهر خلاق خوراکشناسی انتخاب شده بحب. و این واقعا بیدلیل نیست. انقدر غذاهای خوشمزه داره که هرچی بگیم باز جا میمونه. ویژگی مشترکشون اول بگم، خیلی جالبه که استفاده از سیر توی اکثر غذاها هست. خیلی خوب از گیاها استفاده میکنن، سبزی های بسیار خوشمزه ای دارن، بادمجون و کدو نقش بسیار مهمی داره، رب انار و آب نارنج. و اینها یه طعم بسیار جذاب به غذاهاشون میده. آره واقعا جذاب غذاهاشون. میرزا قاسمی که خب همه اسمشو شنیدیم، خیلی همونم حتی خونه خودمون درست میکنیم. ویژگی منحصر به فردشون بادمجون کبابی است که خیلی خوشمزهش میکنه. سیر داره، گوجه داره، تخم مرغ داره. غذای باقلا قاطق که گفتی با باقلا رشتی درستش میکنن. ببینید محتویاتش، یعنی اون چیزایی که غذا باش درست میشه، زیاد چیزای خاص و گرونی نیست، ولی غذایی که درست میشه واقعا خوشمزه.
این ترکیبه
آره، این ترکیبه خیلی حرفه ایش میکنه. واویشکا که حالا تو بقیه قسمت‌های ایران هم درست میشه، ولی باز رشتی ها مدل منحصرفرد خودشون دارن، با گوشت چرخ کرده و سیب زمینی و سیر و اینجور چیز میزا، باز یه غذای جذابه. با برنج میشه خورد، با نون میشه خورد، واقعا خوشمزه است. انار بیچ که یه چیزی تو مایه های خورشت فسنجون خودمونه، چون همون گردو رو داره، نمیدونم تخم مرغ رو داره، رب انار رو داره، بسیار بسیار طعم خوبی داره. مرغ ترش که دیگه نیازی به توضیح نداره، این پلا کبابشون به زبون محلی خودشون.
آخ پلا کباب حمید، خودت پلا کباب خوردی؟ این از این پلا کباب میشه بر من یه توضیح بدی؟ من خودم تجربه خودم هم بهت میگم.
ببین اصلا طعمش بی‌نظیره. من خودم توی سومه سرا، توی رستوران ترنگ طلایی این غذا رو خوردم که جزو بهترین رستوران ها برای پلا کباب خوردن. برنج کته درجه یک، کنارش تیکه کره میذارن، گوشتای کباب رو خیلی خوب مزه‌دار میکنن و میذارن رو آتیش. واقعا طعمش فوق‌العاده است و اصلا دوست نداری این غذا تموم شه.
ببین این غذا اصلا خود زندگی واسه من میگه که و تو چه دانی که پلا کباب چیست. یه غذای بهشتی مثل چلی کباب خودمون، تیکه های گوشت و پیاز و نمک و فلفل رو که با هم کباب میکنن اصلا خیلی خوب میشه. برنجش هم که کت هست. بعد این پلا کباب آداب خاصی داره، یعنی اگه اینجوری نخوری، با این آداب نخوری سوخت دادی، اصلا گیم اوور میشی. باید کنارش گردو و زیتون و اشپل و پیاز بخوری که قشنگ امتیاز کامل محله رو بگیری. بعد اشپلو ببین، اشپلو من دوست دارم، اما یه چیزی تو مایه‌های خاویاره، ولی خب تو تاب تفت میدن. حالا مزه بدی نداره، بعضی هم شاید دوست نداشته
باشن. با یک صدام قیمت البته.
آره دقیقا، خیلی قیمتش پایین‌تره، ولی من که دوست داشتم. حالا این طعم فرق میکنه.
خب حمید جون، یه سوالی که هست، آقا تو این مسیر به این قشنگی چه موزیکی باید گوش بدیم؟ تو کلا خودت چه موزیکی گوش میدی؟ البته مجازاشو لطفاً بگو، حتی مثلا این یار جنگی و شلوار پلنگی و اینا هم نه. چی حال میده توی اون مسیر گوش بدی؟ بعدم میخوایم ما بریم یه موزیک با حالم گوش بدیم.
خب موزیک که خیلی موزیکای جذابی داریم که به حال هوا اونجا بخوره. موزیکای سنتی جذابی که داریم از استاد شجریان، از همایون، برام خیلی جذابه. من آهنگای استاد ابی رو دوست دارم، حالا گفتیم ولی خب دیگه اکثر آهنگایی که گوش میدم آهنگای ابیه.
و تعریف مجازم پس فهمیدی؟
آره ابی مجازه دیگه. حالا درخت و نمیدونم
اوکی، ممنونم. بریم موزیک رو گوش کنیم و بیایم.
توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل قربت شب بی انتخاست، یه درخت تن سیاه سر بلند، آخرین درخت سبز سر پاست. رو تنش زخمه، ولی زخم تبر، نه یه قلب تیر خورده نه یه قسم، شاخه هاش پر از پر پرنده هاست، کندوی پاک دخیله و تلسم.
خب دم شما گرم، مرسی. بریم سراغ رشت هیجان انگیز. یکم برامون از جاهای، حالا اکثر جاهاشو که بچه‌ها میشناسن، ولی یه سری جای خواستم قطعا داره که نمیدونیم. همین جون بگو برامون رشت چیا داره، کجا بریم؟
خب اگه اجازه بدین یه توضیحی در رابطه با خود رشت بهتون بدم. اولا اندش که چرا اسمش شده رشت، این وجه تسمیهش از کجا اومده؟ خب دو تا حرفه، یک سری میگن رشت، یک سری میگن رشته. اونایی که میگن رشت، آره معنی رشت معنی فرو افتاده در گودیه، یعنی رشت نسبت به تمام شهرهای اطرافش ارتفاع پایین تری داره، به همین دلیل بهش میگن رشت.
چه جالب، من نمیدونستم.
آره یه موضوع دیگه هم که داره رشته، که از بارش، وارشت و رشت، یعنی به خاطر این بارونهای زیادی که میاد به عنوان پربارانترین مرکز استان ایران، به خاطر این بارونها به شهر باران‌های نقره‌ای معروفه و خیلی این ویژگی منحصر به فرد رشته که بارون‌های خیلی زیادی میاد و اسمش رو هم رو این گذاشتن. یه موضوع دیگه هم که داره، نام ایزد باران در فارسی پهلوی تیشتر بوده که یه گروهی هم میگن نام رشت از تیشتر گرفته شده. حالا بریم سراغ جاذبه‌هاش. انقدر شهر زنده ایه که برای من جذاب‌ترین بخش قدم زدن توی شهره. همین که شما برین تو میدون شهرداری، برج ساعت داره، ساختمان‌های قدیمی داره، ساختمان قدیمی هتل ایران، خود فضای شهر، من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما شب در میدون شهرداری باشین.
من تضمین میکنم که هم خانوادگی هم دوستانه و جوان پسندانه.
آره، درد همه میخوره. دقیقاً. یه چیز دیگه ای که رشت رو بهش میشناسن میرزا کوچک‌خان جنگلیه که خیلی آدمی بوده که برای رشتی ها قابل احترامه و خونش الان تبدیل شده به یک موزه‌ای که آثار و یه سری از وسایل خود میرزا کوچک‌خان هست. به اونجا سر بزنین، مزارش هست، حالا یه سری شاید دوست داشته باشن مزار میرزا کوچک‌خان رو هم ببینن. یه میدون جذاب دیگه هم داره به نام سبز میدون که یه کار قشنگی شهرداری رشت کرده، اومده سردیس مشاهیر رشت رو گذاشته، فضای خوبی هم داره، مثل میدون شهرداری ولی باز جو خوبی داره اون سبز میدون. یه باغ قدیمی داره که برای زمان ناصریه به نام باغ محتشم که الان تبدیل شده به یه پارک، کنارش رودخونه گوهررود، فضای باغ بسیار جذابه. یه عمارت کلافرنگی هم توی همین پارک یا باغ محتشم هست که برای چند ساعت زمان گذروندن خیلی خوبه، به خصوص اگه بارون بیاد. خونه های قدیمی بسیار جذابی داره، خونه ابریشمچی باز برای زمان ناصرالدین شاه، خونه قدیری برای زمان پهلویه. اون معماری قدیمی رشت رو شما میتونین توی این خونه ها ببینین. در رابطه با موزه هاش هم، حالا همون خونه میرزا کوچک خان رو که گفتم، موزه رشت که تو خونه میرزا حسین خان کسمایی ساخته شده، جزء قدیمی ترین موزه های ایرانه و در سال 1349 ساخته شده. و موزه میراث روستایی گیلان رو هم که تو بخش قبل از رسیدن به رشت درباره صحبت کرده بود.
مرسی. واقعا ببین رشت، میدونی همین رشت برای من یه شهر دوست داشتنی و آرومه. شهر بارون، شهر زیبایی و سنگفرش. یکی از تجربه های ناب خوبی که رشت دارم و هیچ وقت فراموشش نمی کنم قدم زدن زیر بارونه. بعد کجا؟ تو همون خیابونی که به سمت شهرداری میره، فکر کنم تو هم بهش اشاره کردی. بعد میدونی کی بود؟ دقیقا بعد از دیدن فیلم در دنیای تو ساعت چند است، مطمئنن دیدین، لیلا حاتمی و علی مصطفی که واقعا معرکه بودن. اصلا اون فیلم تصورات و علاقه مندی منو به رشت عوض کرد. یادته چه موسیقی هنرمندانه و ظریف و خوبی داشت. آقای کریستوف رضایی بزرگ با اون شاهکارش اصلا آدم میبره به قلب گیلان و رشت.
همه چه دنه میرزخنه دنه باز میدی دی جایه اوچوم سیایه اوچوم گیرایه اوچوم تایه میچوم اپایه همه چه دنه میرزخنه دنه باز میدی دی جایه اوچوم سیایه اوچوم گیرایه اوچوم تایم میچوم اپایه همه چه دنه میرزخنه دنه باز میدی دی جایه.
در رابطه با بازارش هم بگم این بازار جزء بازارهای قدیمی ایرانه که چیز در حدود 24 هکتار مساحت داره، 14 تا کاروانسرا داره و حالا میگم بازارهای شمال برای من همشون جذابه ولی رشت یه رنگ و بوی دیگه ای داره. یعنی اون صداهایی که هست، اون رنگایی که هست، اون بوی ماهی و میوه تازه و همه اینها کلن باید برید و ببینید، تعریف کردنی نیست. اگر موافق باشین بریم سراغ ادامه شهرها. یه 40 کیلومتر که از رشت به سمت شمال غرب حرکت کنیم میرسیم به انزلی، جایی که اونجا هم جذابیت‌های خاص خودش
داره. اون که دیگه اصلا دریا هم داره، بندر انزلی یه عالمه جاذبه‌های عجیب و غریب داره و البته منطقه آزاد هم هست که بهش میرسیم. راستی اون مرغ دریایی همیشه تو بندر انزلی هن حمید. حالا بذار البته من راجبه پل قاضیان یه توضیح کوچیکی بدم. نزدیک اسکله است، من یه جایی داشتم میخوندم این پل رو سال 1318 ساختن. اون زمان یکی از سازه‌های پیشرفته دنیا حساب میشده، هم تاریخیه هم اولین پل متحرک ایرانه. البته تا یه زمانی متحرک بوده، چند سال بعد کلن پل ثابت شد و فکر کنم سال 79 هم ثبت ملی شده. اینجا خیلی حس خوبی داره، آرامشی که داره رو خیلی راحت نمیشه عنوان کرد. میدونی یه باد خنکی همش میخوره به صورتت، آبی دریا، موجایی که به صخره های اسکله میخورن، انقدر درخشان و قشنگن که حس میکنی داری صحنه ای از یه فیلم رو میبینی. بعد صدای مرغ دریایی ها میاد از این ور به اون سمت پل، در حال حرکتن، خیلی باحالن. وقتی میخوای بهشون غذا بدی گروهی میان سمتت. اصلا هر چی بگم کمه، خیلی رویایی و قشنگه. از مرغ دریایی ها از اینا بگو برام.
انزلی جاذبه تاریخی هم داره، ولی اجازه بدیم بیشتر در رابطه با همین جاذبه های طبیعیش، مرداب انزلی به عنوان یکی از جذابترین جاذبه های طبیعی ایران حرف بزنیم. جایی که از هر جهتی بهش نگاه کنی زیباست. زمستون بری به خصوص اسفند و بهار، این پرنده های مهاجر میان و اونایی که عاشق پرنده نگریان بهترین تایم سفر اون موقع است. که حالا گفتی یه سری از مرغ دریایی ها مخصوص اون تایمن، یه سری ها هستن که بومی مردابن، ولی بیشتر اگر میخوای ببینی باید توی اسفند، فروردین، اردیبهشت اونجا باشی. از طرفی یه تایم دیگه که برای من جذابه خرداد، تیر و مرداده. چرا؟ برای اونایی که عاشق لاله مردابی هستند، عاشق نیلوفر آبی هستند، باید تو اون گرما رو تحمل کنن تا بتونن اون گلهای زیبا، اون گیاهای زیبای اونجا رو
روی خود تالاب میان.
آره آره، اینا گلهایی هستند که رو خود تالاب.
خیلی صحنه قشنگی داره، واقعا بی‌نظیره.
اتفاقا محمد از تو میخوام که بعد راجع به تالاب برامون یه خاطره خوب بگی.
حالا من میخوام یه قسمت ناراحت کننده ماجرا رو بگم، اونم اینه که با نوع کاری که ما داریم با جاذبه ها میکنیم، به خصوص مرداب انزلی، داریم اینها رو نابود میکنیم. تو چند سال اخیر به خصوص از سال 1350 به بعد، این عمق مرداب داره سال به سال کمتر میشه، رسیده به 1 تا 2 متر. یعنی از 5-6 متر رسیده به 1 تا 2 متر که واقعا با این فرمون اگه بریم جلو شاید نسل بعدی اصلا مرداب انزلی ری نبینن و وجود نداشته باشه. بله، خب دلایلش هم مشخصه. از بس فاضلاب هامون رو توی رودخانه هایی که مرداب میرزه رها کردیم، این فاضلاب ها اومده تهنشین شده و مرداب رو داره نابود میکنه. بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی که داشتیم داره نابود میشه. ما مثلا حدود 70-80 نوع ماهی داشتیم، اینا رسیده به زیر 50 نوع ماهی که همش هم داره تعدادشون کمتر میشه.
89 فقط توی تالاب انزلی،
فقط توی تالاب انزلی داشتیم. اصلا نکتهش این بوده که این ماهی ها میمدن اینجا تخم ریزی میکردن و بعد تخم ها میرفته توی دریا، چون با هم در ارتباطن. ولی خب داره نابود میشه و این آمونیاکه داره افزایش پیدا میکنه. میگن اگه بالای 5% برسه دیگه برای اکثر موجودات دریایی این مرداب غیر قابل استفاده میشه. و یه گیاهی اومده به عنوان گیاه آزولا که از سمت برزیل و جنگل‌های آمازون. این گیاه خودش به تنهایی نابود کننده این مرداب میتونه باشه. چرا؟ چون میاد سطح مرداب رو میپوشونه، دیگه اجازه این که نور آفتاب به آب بخوره، به حیواناتی که توی این مرداب هم بخوره، اجازهش رو نمیده و این باعث میشه که کم کم اون حیوانات نابود بشن. و حالا به عنوان گیاه مثلا اووردن وارد کردن، به عنوان علوفه میخواستن استفاده کنن واسه حیواناتشون، ولی نمیدونستن یا اصلا براشون مهم نبوده که این چه تأثیراتی روی زیست بوم منطقه میذاره. متاسفانه این خیلی برای من ناراحت کننده است.
به نظر میاد که خیلی پس فرصت نداشته باشیم. این فاجعه خیلی دور نیست ازمون. خواهشن حتما تا جایی که لااقل از ما برمیاد، چه توی آگاه سازی بقیه کمک کنیم، چه خودمون حواسمون باشه، لااقل چیزی که تو دست خودمونه. خیلی فضا یه ذره افسرده شد.
اگه موافقی میریم سراغ تفریحاتش.
آفرین، بریم تالاب انزلی رو یه ذره قشنگ‌تر با هم بررسی کنیم. محمد میدونم یه خاطره خوب از تالاب داره. محمد برامون بگو بریم سراغ بقیه تفریحات انزلی.
بله حتما. من یه بار تالاب انزلی رفتم، واقعا بی‌نظیر بود برام. آرامش و سکوت عجیبی که تو قایق وسط نیلوفرهای مردابی داشتم رو کمتر جایی حس می کردم. چون ما برای عکاسی رفته بودیم، چند تا دوستامو می‌خواستم پرنده نگری کنم، با قایق پارویی رفته بودیم و خیلی آرامش داشت چون هیچ صدای اضافی نبود. همینجوری که داشتیم رد می شدیم، یه آن بین اون حجم از زیبایی واقعا گیر کردم روی آب لوتوسایی که در اومده بودن یه رنگ صورتی و سبز قشنگی داده بودن به کل اون قسمت، یعنی یه پوشش گیاهی که واقعا هیچ جای دیگه نمیتونی اصلا ببینیش. بعد همین پرنده های مهاجر از بالای سرمون داشتن رد میشدن. نزدیک های غروب بود و یه دشت سبز اون سمت مرداب داشت میدرخشید. اصلا تصویر خیلی فوق‌العاده‌ای بود. ببین تو تصور کن یه جایی روی آب داری حرکت میکنی، یه دشت سبز اون بر خورشید کم کم داره میره پایین. دیگه واقعا نمیدونم چجوری شرح بدم، فکر نکنم تا آخر عمرم همچین صحنه یا من بتونم با چشام ببینم.
ممنونم محمد جون. خب حمید، نوبت تو، قرار بود برامون از جاهای خفن انزلی بگی.
میگم الان میخوام از تفریحات خود مرداب براتون بگم. خب قایق سواری که هست، قایق سواری میتونید انجام بدین، پرنده نگری و ماهیگیری. باز میگم فصل داره، اگر میخوای پرنده ببینین اواخر زمستون، فروردین و اردیبهشت بهترین تایمه. اگر میخواین سراغ اون گیاه ها رو بگیرین، اون لاله مردابی، نیلوفر آبی، اینا رو میخواین ببینین، خرداد و تابستون بهترین زمانشه.
و البته من بگم اگر خواستین عکاسی کنین، لنز واید ببرین، لنز تله ببرین، لنز پورتره ببرین، همه این لنزا رو با هم ببرین.
لازم میشه.
آره به کارتون میاد و واقعا کسی بتونه چند تا شات خوب از پرنده ها بگیره میمونه یادگاری براش. اگه موافق باشین یه سری هم به اون بحث منطقه آزاد انزلی
بزنیم. آره سوالم اصلا همین بوده که بگو جای خوبیه واسه خرید کردن. اصلا قیمتش چجوریه؟ جنس ها مال کجان؟ بازارشو میدونی؟
آره بازارهای جذابی داره. جنس ها بیشتر از سمت روسیه و ترکیه و اون طرف ها میاد و قیمت هاش هم به نسبه قیمت های خوبیه. یه بازار داره به نام کاسپیان که نزدیک خیابان پاسدارانه، نزدیک مرکز شهر انزلیه، جنس های خیلی خوبی داره. بازار ساحلیش هم جنساش خوبه، هم فضای بسیار جذابی داره. اصلا اون راه رفتن تو بازار ساحلیش به من که خیلی حال داد.
البته اینم بگم که منطقه آزاد انزلی، کل انزلی منطقه آزاده، خب اینو که همه میدونیم. یه بخشی وجود داره تو خود انزلی به اسم منطقه آزاد اقتصادی انزلی. شما اونجا که این منطقه حفاظت شده، اصلا برای وارد شدن با ماشین به اونجا ورودی بدین. یه تعدادی پاساژ، مثلا فکر کنم 4-5 تا الان لااقل پاساژ اونجا هست، اونجا میتونید انواع لباس ها، کفش، نمیدونم انواع خوردنی ها، بیشتر برای خرید لباس و کلا پوشاک اونجا به درد میخوره. البته اینم بگم که حالا من خودم به تازگی اونجا بودم، اونقدری فرقی با حالا جاهای دیگه نداره، چه از نظر جنسی چه قیمتی، ولی به هر حال بد نیست یه نگاهی بهشون بندازید.
دقیقا همینطوره. من انتخابم ولی اونجا همون بازار ساحلیه، حس بهتری به من میده، چون بیشتر دنبال اینم که خوش بگذرونم. شاید خریده اولویت
کجا ارزون‌تره؟ کجا ارزون‌تره؟
منظور اقتصادی پس مال منه فقط.
آره نظر درست.
ولی اینی که شما میگی تو خود شهر انزلیه، درسته؟
بله بله.
منطقه آزادش کناره. آره کنارش شهر انزلیه. خیلی خوب، انزلی رو با هم دیگه تقریبا بستیم، بریم سراغ تالش، کم کم راه بیفتیم یا از انزلی خارج شیم. حالا نمیدونم کجا برامون تدارک دیدی حمید جون.
خب ما از انزلی به سمت تالش حدود 40 کیلومتر مسیر داریم که اینجا تو مسیر هم دوباره کلی جاذبه های جذاب هست که میشه از اسالم نام برد، از پارک و ساحل گیسوم نام برد، مسیرهایی که بسیار جذابن. خود جاده خلخال به اسالم یا اسالم به خلخال انقدر جذاب و معروف هست که شاید همه شما اسمش رو شنیده باشید.
آره از گیلان خارج شده،
تورای اسالم به خلخال هم هست.
همه فکر کنم خلخال.
آره. نه جاده اسالم به خلخال دیگه، اسالم توی گیلانه، خلخال توی اردبیله. این یک مسیر جذابه که بخشش توی گیلانه، بخشش توی اردبیله، ولی مسیر بسیار زیبایی داره، جنگل‌های بسیار جذابی داره.
اصلا جنگل نوردی میکنم. پیمایش اسالم
اون دیگه
خلخال.
آره اون
سرچ کنید
البته بگه. باید بگیم که خلخال به اسالم. چرا خلخال به اسالم؟
چون من اسالم از این ور به اون ور.
نه از این ور به اون ور جاده‌شه که با ماشین میره.
آره. ایشون تور لیدره.
آره. ببین خلخال به اسالم چرا؟ درسته. چون شما میری خلخال رو ارتفاع 1600 متر، از اونجا میای اسالم رو ارتفاع 50 متر 100 متر. یعنی از بالا میای پایین که مسیر برات ساده‌تر.
پایین به بالا
نمیتونی. پایین بالا میتونی بری. آره شما خیلی توانایی زیاد داری، ولی اکثرا این مسیر پیاده رویه که یک مسیر بسیار بکریه، جاده‌ش کسی جا جاده نداره، خاکی، از وسط جنگل رد میشیم. این میشه مسیر پیاده روی خلخال به اسالم که جذابیت خودش.
اتفاقا من خودم با تور خودمونیه، تور همین جون رفتم، همین جاده هم اتفاقا رفتم، تور خوبیه، دمش اینا گرم انصافا. ولی حالا گفتی جاده، یه سوال دیگه که پیش میاد اینه که آقا اصلا سفره رو از کدوم جاده بریم؟ از چالوس بریم، جاده رشت بریم، هراس که میدونم نباید بریم، درسته؟ جوابشو بذار، بریم آهنگ جاده هراس گهش رزه بشنه.
ندونم خبرت هست عزیزم که تو راه شمالم، میدونم خبرم هست دلتو نمیسوزه به حالم، مثل میوه ی نارنج دل من هنوز تو شه سواره، توی جنگل پاییز نشسته عروس 2000. اتوبوس قدیمی توی جاده هرازه، به تو میرسم آخر سر قصه درازه، به تو میرسم از عشق اگه ما رو نبینن، اگه از سر شاخه گل عشق رو نچینن.
خب مرسی به خاطر آهنگ قشنگتون، ولی خب لطفاً از جاده هرازه نرین، خیلی مسیرتون دور میشه. شما باید بیاین از تهران قزوین، قزوین رشت، به رشت برسین و دیگه رشت انزلی بقیه‌اش هم مشخصه. خب اگر موافق باشین بریم سراغ تالش، شهری که جمعیت زیادی داره و بین مردمش فاصله افتاده به خاطر اون عهدنامه گلستان که در زمان قاجار بسته شد و بخشی از جمعیتش توی ایرانن، بخشی از جمعیتش الان توی آذربایجانن، حتی جمعیت بیشترش الان توی آذربایجانن، مردمی با فرهنگ بسیار جذاب، با آداب و رسوم مخصوص به خودشون، با زبان تالشی که شامل منطقه آستارا، رودخانه آستاراچای میشن. بالای رودخانه آستاراچای الان جزء آذربایجانه، پایینش جزء ایرانه، که جفتشون هم قومیت تالشیان و خیلی زبان جالبی دارن، یه زبانی بین گیلکی و ترکی و اینها، و از لحاظ مذهب هم یه سریشون شیعن، یه سریشون سنیان، و کلن شهر جالبیه، جاذبه های بسیار زیبایی داره که اگر بخوایم بگیم، حالا پیرامونش رو بخوایم بگیم چند تا جاذبه داره. یکی منطقه محافظت شده لیساره که یه جنگل جذاب داره، اسم سوباتان رو لابد شنیدید، یک لیلاق بسیار جذاب که باید مثلا یه بخشش رو خاکی برین، یا اونایی که مثلا اهل مجدد پیاده رویان اسم نئور به سوباتان رو شنیدن،
درسته.
یک مسیر پیمایشی واقعا زیبا، آبشار داره، دشت داره، جنگل داره، ساحل بسیار جذابی داره مجدد. خود ساحل لیسار از جمله جاهایی که تر و تمیز نسبت به بقیه سواحل ایران و امکانات خوبی داره، میتونید توی لیسار، ساحل لیسار کمپ کنید، میتونید توی سوباتان از اون خونه های محلی هاشون بگیرین یا خود دشتاشون کمپ کنین، و جز به نظر من جاهایی که حتما باید تجربه بکنید. اگر اهل پیمایش هستید با تورها برید، اگر اهل پیمایش نیستین میتونین با ماشینتون یا ماشین نیسان و این چیزها به این منطقه برسید.
درسته. میدونی حمید، من جغرافی تالش رو خیلی دوست دارم. از سمت غرب به اردبیل میرسه، از شمال به آستارا، یه طرفش هم دریاست. خیلی عجیب و جذاب برای من. بعد تو هر فصلی که بری یه طبیعت یه چیزی نشونت میده، پاییز باشه، بهار باشه، زمستون باشه، بعد چه مردمان خوب و مهربون و خونگرم و آرومی واقعا داره. دیدی گاهی اوقات به زندگی پر از آرامش روستایی فکر میکنیم، به زندگی که از شهر و ترافیک و شلوغی دور باشه، جایی که صبح زود با صدای پرنده ها بیدار میشیم و از پنجره کلبه چوبیمون یه سرسبزی بی نهایت رو میبینیم. من همیشه تو تصوراتم تالش رو در نظر میگیرم واسه این جای سرسبز و خوش آب و هوا، یه کلبه‌ای که وسط یه جنگل سبز قرار گرفته، یه دشتی که از هر طرف نگاه میکنی درخت و درخت، یه همچین چیزی.
خب ممنونم. بذار پس من قبلش نکته هم بگم که اگر تو این مسیر سفرتون قرار بود جای اقامت بکنید، میتونید از سایت شب استفاده بکنید. در واقع کافیه از اپلیکیشن شب یا توی مرورگرتون بزنید شب داتا یار. توی تمام این مسیر، چه رشت چه انزلی، به خصوص توی انزلی یه لنجی داره سایت شب که اونو امکان اقامت توش وجود داره. فکر میکنم کدش 51823 باشه، حالا باز لینکش رو هم میذاریم. اینو میتونید توی لنج اصلا اقامت بکنید، یه جای خیلی جذابیه. چه توی رشت میتونید، چه در تمام ایران در واقع میتونید از اقامتگاه های سایت شب استفاده بکنید. اما بخش تالشمون یه ذره نیمه کاره موند، همینجون از تالش و اطرافش و هر جای دیدنی که اون منطقه داره برامون بگو.
تالش گفتم خیلی جاذبه داره، از خود شهر بگم یه سورتمه جذاب داره که میتونین سورتمه سواری پرهیجان رو تو تالش تجربه کنین. میخوام از انزلی که به سمت تالش و از تالش که به سمت آستارا میریم چند تا از لوکیشن ها و جاذبه های جذابش رو بگم. اول از مسیرهای پیاده رویش براتون بگم. خلخال به سالم رو که صحبت کردیم، مسیر پیاده رویش اینطوریه که از اردبیل، خلخال و یه محله‌ای به نام اندبیل آغاز میشه، بعد میرسیم به ناو و در نهایت روستای لاکتاشون و اونجا وسط جاده عسالم خلخال دوباره سوار ماشین میشیم و برمیگردیم سمت تهران. خیلی مسیر پیاده روی بکر جذابی داره، صحبت شد. یکی دیگهش نئور به سوباتانه که باز میریم سمت اردبیل و اونجا یه مسیر فرعی داره به دریاچه نئور که یک دریاچه واقعا زیباست. اردیبهشت، خرداد واقعا جذابه.
نزدیک کجاست؟ یعنی از کجا میشه رفت اینجا؟
ببینید باید بریم جاده اردبیل، نرسیده به اردبیل، نزدیک نمین یه فرعی داره که میخوره به دریاچه نئور که انتهای منطقه حفاظت شده لیسار هم هست که قبلا بهش اشاره کردیم. میشه دریاچه نئور، از اونجا مسیر پیاده روی شروع میشه. یه آبشار فوق العاده زیبا نزدیک سوباتان داریم. خود سوباتان جای جذابیه، از اون جایی که مه میاد زیر پا و یک روستای بکر یه جذابیت خیلی زیادی هم که برام داره. یه بازارچه داره که قرفه 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 گوشت رو آویزون کردن، همونجا جای شما گوشت رو میبرن میزنن به سیخ، خیلی واقعا خوشمزه است. بعد مسیر پیاده روی دیگه ای که داره هور تا حویق هور، دوباره یک روستا در بین اردبیل و گیلان جز استان اردبیل، از هور شما میایین میرسید به حویق که یه آبشار خیلی قشنگ مجدد داره و باز این مسیر بهتر از دوتای دیگه است. یکی از جذابترین مسیرها هم که دیگه نزدیک آستاراست، سوهاب لاتونه، یعنی باز از دریاچه سوها توی اردبیل آغاز میشه، میرسه به قله اسپیناس که احتمالاً اسمش رو شنیدید و از اسپیناس میایم میرسیم به روستای لاتون.
اسم هتلش رو بیشتر شنیدید؟
آره بیشتر اسم هتلش شنیدید که از این قله گرفتن. میرسیم به روستای لاتون، بعد آبشار لاتون که بلندترین آبشار ایرانه، بلندترین آبشار مستقیم، حالا آبشار طبقه بلندتر نمیدونم، بلندترین آبشار ایرانه. و بعد میایم روستای نیارق و روستای کتکومه و بعدش هم دیگه اونجا دوباره سوار ماشین میشیم برمیگردیم میایم سمت هر مبدأی که داشتین. این چند تا مسیر پیاده روی واقعا جاهایی که باید تجربهش کنید اگه اهل پیمایش هستین. کنار اینها چند تا جا هست که راحت تره، مثلا ما آبشار زمرد رو داریم، ساحل زمرد رو داریم. ساحل زمرد هم جز اون جاهایی که باز خوب بکر مونده. یه آبشار جذاب دیگه داریم به نام آبشار ورزان که باز مسیرش مسیر راحتیه، زیاد پیاده روی خاصی نداره. فرصت بکنید اینها رو ببینید، قطعا پشیمون نمیشین. کلی جاذبه های دیگه هست که حالا به خاطر فرصت کمی که داریم شاید وقت نشه، حالا اگر شد در یک زمان بهتر
حتما حتما
فرصت بهتر صحبت میکنیم.
مرسی ازت، همه رو گفتی جز این که خب شکم رو چی کار کنیم، کدوم رستوران رو بریم بگردیم، چی بخوریم، کجا، تو که دیگه همه مسیرها رفتی میدونی کدوم رستوران غذای خوبی داره، یه ذره شاید اقتصادی ترم باشه ممنونت میشه.
توی خود رشت چند تا رستوران معروف داره، یکیش شکم الملوکه، اسم جالبی هم داره که باز غذاش هم اسمش جالب، اون غذایی که من خیلی دوست دارم به نام سینی ملوکانه، قیمت اقتصادی نیست
اونو دوست دارم
ولی غذاش خوشمزه است.
اونو چند نفره دیگه باید بگیریم؟
آره آره، باید با نون اضافه و اینا، ولی واقعا جذاب.
بازار لیدری خوبه پس.
نه اونچنان خوب نیست ولی خب به شکممون میرسه.
رایگان میدن
شما. آره آفرین. یه رستوران دیگه هست به نام محرم، جز رستوران قدیمی رشت، 70 ساله که این رستوران هست، غذای محلیش خوبه. رستوران رازقی که پلو ماهیاش معروفه، کبابی حاج حسین، اگر خواستین تو رشت کباب بخورین حتما برین سراغ حاج حسین. بازم قدیمیه و کبابش خیلی معروفه. یه رستوران داره به نام شورکولی که غذا محلیاش حرف نداره، توی محیط خیلی وسیع یه خونه قدیمی رو گرفتن و تبدیلش کردن به رستوران. بری اونجا پشیمون نمیشی. باز میگم قیمتها به نسبت رستوران قبلی بهتره، فضاش خیلی فضای خوبیه،
این خیلی معروفه، این حتی یه پیج هم دارن توی اینستا، اگر خواستید میتونید از پیجشون هم راهنمایی به عکس غذاشون هست، لااقل حتی به شورکولی هم معروفه، حالا شورکولی یا شورکولی، خیلی جای معروفیه. آره من رفتم.
یه دونه دیگه دارن دیزی سرای دوران که دیزیش الان شما برید تو رشت بپرسید دیزی کجا بخورم، حتما بهتون میگم برید اینجا. قیمتش هم واقعا نسبت به بقیه جاها بسیار مقرون به صرفه تره. یه دونه حسن رشتی هم هست که دیگه همه اسمش رو شنیدن. یه رستوران دارن جهانگیر که اولین پلو کباب، خودش ادعا میکنه که اولین پلو کباب رشت رو من دادم، اونم جذابه. تو انظری هم چند تا رستوران داریم که دریاکده مقرون به صرفه ترینشه، غذاش هم به نسبت خوبه، پلو ماهیاش خوبه. نیلوفرآبی به خاطر اینکه چسبیده به مردم انزلی و ویو مردم انزلی داره خیلی پرطرف داره، کیفیت غذاش هم بد نیست ولی فضاش خیلی جذاب. یار ماشالله هم جز رستوران های پرطرف داره، من از غذاش راضی بودم ولی باز از لحاظ اقتصادی آره زیاد شاید مناسب قیمته، آره قیمته
زیاد برای تور لیدر ها خوبه. شاید
توی آستارا هم چند تا رستوران داریم که غذاشون خوبه، من پیشنهادم به شما رستوران مجیده چون به نسبت کیفیت قیمتش خیلی مناسبه. و چند تا رستوران هم تو مسیر داریم، تورنگ طلایی توی سومسه ها رو پیشنهاد میکنم بهتون، به نسبت کیفیت قیمتش واقعا خوبه و واقعا پلو کبابش حرف نداره. یه دون رستوران داریم به نام ضیافت توی لنگرود، کیفیت و قیمت همسط و خوبه. و یه رستوران خاور خانوم داریم که این از اون رستورانایی بوده که قبلا خودش غذا محلی میپخته، الان توی یکی از روستاهای چابکسر انقدر غذاش جذاب بوده که معروف شده و خیلی ها آره میرن اونجا و کیف میکنن.
دم شما گرم، مرسی. حالا باز اگر جای دیگری هم بود که شما میدونستید برامون کامنت کنید، بگید برامون که اضافه بکنیم به لیستمون. ممنون، اینم از بخش تالش. اما بریم سراغ یه ذره مهبازی کنیم، بریم ذره روی ارتفاع.
حمید من عاشق پیاده روی تو مه هم و خیلی دوست دارم مه و عکاسی تو مه هم که واقعا فوق العاده است، اصلا چیزای عجیب غریبی میشه در آورد از تو عکاسی مه. بعد به نظرت این مهی که ما سال داره فصل خاصی داره یا ماه خاصی داره؟ مثلا تو یه سری ماه هست تو یه سری ماه نیست، یه توضیح در مورد این به ما میگی؟
به به، رفتیم تو ماه سال، همین جون بگو.
ماسال شهریه که ییلاقاش خیلی معروفه و همه دیگه اسمش رو شنیدن، به خاطر اینکه میری بالای شهر حدود 30-40 کیلومتر میری بالاتر از خود شهر تا به ییلاق ها برسی و مه میاد زیر پات. واقعیت رو بخوام بگم شانسیه، احتمال داره شما بری و هیچ مهی نباشه، احتمال هم داره کلن توی مه باشی یا مه زیر پات باشه و نمیشه حساب کرد. اما باز هواشناسی محلی هاشون اینطوری میگن وقتی که خود شهر هواش بارونی باشه احتمال این که توی ییلاق مه زیر پات باشی یا تو مه باشی خیلی زیاده.
آره من خودم 4 بار رفتم ماسا ولی کلن 1 بار مه شدیدم، ولی 1 بار انقدر خوب بود که همیشه تو ذهنم مونده.
البته اینم بگم من کلن 1 بار رفتم ماسا، اونم با دوستان بزرگوار تور خودمونی که ما نوید یک مه غریز رو داده بودن دیگه، ما تقریبا 24 ساعت داشتیم آسمون نگاه میکردیم دیگه با امید اینکه بخار دهنمون شاید مه بده. خلاصه خیلی شانسیه، ایشالله که شما میرید مه باشه.
آره دیگه شما بد شانس بودی، ولی ما تو سفرهایی که برگزار کردیم شاید 70% 80% به اون مه رسیدیم دیگه، بد شانسی شماست دیگه.
آنتن دیگه موبایل اونجا چجوریه؟ بعضی جاش آنتن داره بعضی جاش نداره.
ببین یه سری از جا آنتن هست یه سری از جا آنتن نیست، مثلا توی مسیر که میایم از یه جایی به بعد، این از یه جایی هستش که به عنوان یه عوارضی تور یه پولی از شما میگیره، از اونجا بعد آنتن خیلی کم میشه، میری بالای بالا یعنی به یه ییلاق اصلی که میرسی اونجاها کم کم یه آنتنی یه نقاط خاصی پیدا میکنی، ولی اینطوری نیستش که بگی همه جا آنتن داره. ما معمولا میریم یه نقطه هست توی ییلاقی که بچه ها رو میگنیم به نام شنبرا، اونجا یه دونه تخت سنگ بالا اون تخت سنگ آنتن هست ولی بقیه جاها نیست.
همتون اونجا وای میسید؟
آره هر کی بخواد زنگ بزنه نوبتی میره اونجا زنگو میزنه و تمام.
خب مرسی. از ماسال تا اسمش هم انقدر سخته، اولسابلانگاه
اولسابلانگاه
اوه
خیلی سخت.
میاد یاد گالینا بلانکا میفتیم. ولی خب این تا اونجا چه راه ییلاق اصلیش فکر کنم اونه، یا حالا دمم راجع به اون یه ذره توضیح بده.
ببین چند تا ییلاق داره، 30 کیلومتر از ماسال تا اولسابلانگاه راهه، ولی بیشتر طول میکشه چون جاده‌اش خیلی پرپیچ و خمه، حدود مثلا یک ساعت باید در نظر بگیری تا برسی اولسابلانگاه. بعد از اونجا دوباره چند تا ییلاق پایین‌تر بالاتر داره که مثلا ییلاق شنبراه، ییلاق سوچاله است، ییلاق تلارگاه. اینا ییلاقای معروفیه که معمولا اونجا اقامت اینها هم پیدا میشه، کلبه هایی که حالا فکر میکنم تعدادش هم تو سایت شب ثبت شده و میتونیم بریم اونجا رو بگیریم. تایمای پیک معمولا پره، هتل داره اونجا، هتلش که قطعا تایم پیک پره. اگرم تایم میخواستیم بریم که تعطیلی، حتما یه هفته قبلش برای رزرو اقامتگاه اینا اقدام کنین، چون برید بالا اگر اقامت رو به شما بدن مثلا توی جایی مثل شب 500 تومن 600 تومن، برید اونجا باید 1.5 میلیون پول بدید تایم پیک.
این ییلاق اولسابلانگا همون جاییه که
اولسابلانگا
تمرین داره بچه‌مو تمرین کنم، همون جاییه که میری بالا یه سری عکسای معروف هستش، نم دیدی یا نه، که یه دشت خیلی باحاله که تو شیبه تقریبا سبز و بعد بعضی موقع مه میاد توش، بعضی جا آفتاب هست اونجا میشه تقریبا.
بله یه دونه عکس معروفه که شما روی یک کوهی هستید، دو طرفت جنگله، اون وسط که چند تا کلبه هم هست و اونجا اولسابلانگاه. خب همه ییلاق ها قشنگی خاص خودشو دارن، ولی این ییلاق به خاطر این ویو جذابی که اون وسط داره، دو طرفت میشه دره و معمولا هم مه میگیره اون دره رو، خیلی خیلی جذاب
به خاطر این معروف شد.
بله
اتفاقا میخواستم بپرسم کجاها باید عکس بگیریم این مسیر جذاب، که خب گفتی دیگه مثلا که یه جای لوکیشن خفن عکاسی همین هستن.
آره آره
خب کمپ هم میشه زد، البته قطعا میشه زد زمین خداست، ولی چی لازمه یعنی برای کمپ زدن؟
ببین من پیشنهادم اینه که شما برنامه‌تون رو روی کمپ نچینید، چون هوای شبهاش بسیار سرده. یعنی اگر وسط تابستون هم مثلا دیگه مثلا شاید تیر و مرداد اوکی باشه، ولی مثلا اردیبهشت، شهریور، مهر این تایم ها خیلی هوا سرده و شبهاش یه دونه نم بزنه دیگه شما توی چادر قطعا سردت میشه. و پایین تر چرا مثلا نرسیده به اولسابلانگاه و ییلاق مثل شنبراه و اینا میشه کم سر.
اگه از این کیسه خوابای منفی 50 بریم چی؟ البته گرونه اونا رو ما نداریم،
هر کسی نداره دیگه. آره و از اون طرف میگم رطوبت معمولا توی سفر خیلی اذیت میکنه، فقط سرمای هوا نیست، رطوبت که با سرما ترکیب بشه باعث میشه که شما اذیت بشید.
پس همون اقامتگاه و هتل و اینجور چیزا. خیلی ممنون همین جون، خیلی کامل بود. البته اینم بگم که ما داریم خیلی کلی این مسیر رو بررسی میکنیم، انشالله حتما بعدا توی پادکست های بعدی خیلی ریستر روی اینا بررسی ریستری خواهیم داشت. اگر نکته خاصی روی این سفر مونده بگو برامون، یه جنبندی بکن.
آره من میخوام بگم که تا اینجا رفتین ماسوله رو از دست ندین، شبهای ماسوله فوق‌العاده است، ویوش، کلبه ها و اتاقهایی که داره، رستوران هاش. ماسوله خیلی فضای جذابی داره با اون ساختمون هایی که هر کدومش سقفش حیات خونی ردیه، ماسوله رو دست ندین. تو مسیر برگشت قلعه رودخان میتونه براتون جذاب باشه، پله هایی که داره و اون قلعه‌ای که اون بالا و اینها. کلن بخوام بگم خیلی جاها جاموند، فرصت به ما اجازه نمیده که همش رو بررسی کنیم، انشاءالله بتونیم دقیق تر ریزتر با جزئیات بیشتر اینها رو با هم صحبت کنیم.
آقا بستنی سرخ شده کجا بخوریم؟ اینم من خیلی شنیدم اون منطقه واقعا قلعه رودخان هم داشته باشه، ولی یه سه جای معروف‌تر هست آیا؟
ببین خود رشت داره، قلعه رودخان داره و توی فومن من دیدم، توی سومسرا دیدم. معمولا یه چیزیه که دیگه الان شاید مثلا از یه جا شروع شده باشه ولی دیگه الان همه جا پخش شده.
مگه میشه بستنی سرخ میکنه؟
آره خیلی جذاب. نه حالا خود بستنی رو سرخ نمیکنه ولی برید بهت حتما تست کن، یه چیز جالبی همون لحظه که داره سرخش میکنه اصلا خیلی جذابیه. خیلی خیلی ازتون ممنونیم که ما رو همراهی کردین، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، جدیدترین اپیزودامون رو ببینید، بشنوید. در واقع همش راجبه سفر از یک مسیر به یک مسیر دیگه نیست، گرچه که از این اپیزودها زیاد داریم ولی راجبه چیزهای خیلی مختلفی راجبه سفر قراره با هم صحبت بکنیم. مهمونای خیلی ویژه‌ای داریم. ممنون از مهمون امشبمون حمید عزیز، وقت گذاشت اومد. اگر صحبتی هست برای جنبندی آخرین صحبت‌ها رو همینجا میشنوید.
امیدوارم که این پادکست براتون مفید بوده باشه، امیدوارم همه به یک گردشگر واقعی تبدیل بشیم و واقعا خودمون بیشتر از همه مواظب اون جاذبه هایی که میریم میبینیم و میگردیم بیشتر از همه باشیم.
چیزی جز ردپا تو طبیعت نذاریم، چیزی هم جز عکس از طبیعت بر نداریم. یه جمله کلیشه‌ایه که همه دارن میگن، اما کیه که بهش عمل بکنیم؟ ما بهش عمل بکنیم حتی هم.
ممنون و تا یه کوله گرد دیگه، خدا نگهدار.